ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آخرین تلاش ها برای بازگشت زائران اربعین حسینی. ستاد اربعین میگوید با تدابیر صورت گرفته مشکلات در مرز مهران برطرف شده است.
برگزاری تظاهرات ضد استکباری یوم الله 13 آبان در 900 نقطه کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت عاشورایی ایران دعوت کرد با حضوری حماسی در این مراسم بار دیگر مخالفت خود را با ظلم و ستم اعلام کنند.
شکست بزرگ آمریکا در سازمان ملل. قطعنامه تحریمی آمریکا علیه کوبا با وجود 10 بار تلاش ایالات متحده با رأی منفی کشورهای جهان مواجه شد.
و شبکه‌های سعودی در لندن با نام ایران. ایران اینترنشنال 250 میلیون دلار از عربستان دریافت کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
با پایان یافتن مراسم باشکوه اربعین حسینی، بازگشت زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کشور به اوج خود رسید. بیش از 60% زائران از مرز مهران وارد کشور شدند که در پی بروز مشکلاتی در این مرز، ستاد اربعین اعلام کرد با تدابیر انجام گرفته این مشکلات برطرف شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا هم گفت تردد خودروها در مسیر استان ایلام روان است. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
با پایان یافتن حضور میلیونی عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کنگره عظیم اربعین حسینی در کربلای معلا، دلدادگان حسینی پس از ورود به کشور از شور و حال وصف نشدنی خود در این سفر گفتند. سفری که مسافرانش در سرزمین دوست چه عشق بازی ها که نکردند.
خیلی زود گذشت. دیروز بود که داشتم میرفتم، چشم هم زدنی برگشتم.
هر چقدر زیاد بریم اینگاه که نرفتیم، باز ذوق اشتیاق دیدن حرم امام حسین رو داریم.
بهترین جلوه‌ای که من دیدم تو این راه پیمایی، هم فکری هم راهی همه مردم بود.
چه سوال عالی. هر کی نرده از دستش رفته.
اصلا همه توی مسیر یکی بود.
نمایش اتحاد مسلمان‌ها بود، از همه قش بودن.
شکوه عظمت رو دیدم توی این راه.
می‌دیدیم که واقعا شیعه و سنی دست به دست هم دادن یا به نوعی کمک کردن.
زائران سید الشهدا به رسم ادب از مهمان نوازی میزبان گفتن و از مردم عراق به خاطر مهمان نوازی خوبشون تشکر کردن.
عراقی هم خیلی تحویل گرفتن حقیقتا.
ما واقعا ازشون تشکر میکنیم که واقعا زحمات خیلی خوبی کردن.
مردم عراق که واقعا مهمان نوازیشون واقعا عالی بودن، هر چی داشتن واسه امام حسین گذاشتن، از جون و دل برای امام حسین خرج میکردن.
در این کنگره عظیم حسینی حدود 2 میلیون ایرانی مهمان بودند که تاکنون بیش از 1 میلیون و 500 هزار نفر از اونها به کشور برگشتن. به گفته مسئولان ستاد مرکزی اربعین حسینی، از ابتدای ماه صفر تا الان کنون 3 میلیون سفر از سه مرز مهران، شلمچه و چذابه انجام شده که 61% این سفرها از مرز مهران بوده. در 24 ساعت گذشته هم حجم بالای بازگشت زائران در مرز مهران مشکلاتی رو در انتقال زائران ایجاد کرده بود که به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی این مشکل مرتفع شد. آقای ذوالفقاری با اذعان به سرگردانی معطلی زائران در مرز مهران در شب گذشته افزود:
در فاصله 400 کیلومتری مهران بیش از 1500 دست اتوبوس در حال حرکت به سمت مرز مهرانه که برای انتقال زائرین دارن اعزام میشن. حدود 80% ناوگان حمل و نقل بین شهری در 48 ساعت گذشته اختصاص داده شده به مرزهای سگانه کشور. بعد از زائرین چند ساعتی در اونجا معطل شدن، بعد هم انتقال دادیم استان داده شدن.
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا هم با اذعان به وجود مشکلاتی در مرز مهران برای زوار گفت: تردد خودروها روان است و هیچ گونه مشکل ترافیکی وجود ندارد. سردار مهری:
ما تصمیم گرفتیم طی 2 روز گذشته مسیر مهران به سمت ایلام رو یک طرفه کنیم و برآورد داریم که تعداد خودروهایی که وارد محور مهران به ایلام میشه بیشتر از روزهای گذشته باشه و ترافیک رو شاهد باشیم، اما تردد به صورت روانه. ما هیچ گره ترافیکی نه مرز مهران به سمت ایلام و نه به سمت چذابه به داخل و همینطور شلمچه به داخل هیچ مشکل ترافیکی نداریم، رفت آمد در جریانه.
رئیس پلیس راهور ناجا همچنین خستگی و خواب‌آلودگی رو دو عامل اصلی تصادفات جاده‌ای چند روز اخیر در مسیرهای غربی کشور دانست و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات رانندگی شرایط مناسبی را ایجاد کنند. پیش بینی میشه تا 2 روز دیگه بیشتر زائران ایرانی به کشور برگردند.
تظاهرات ضد استکباری یوم الله 13 آبان با شعار محوری حیات من نزله و فریاد رسای مرگ بر آمریکا پرشورتر از هر سال صبح یکشنبه در سراسر کشور برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با انتشار اطلاعیه خاطرنشان کرد و چه اشتراک عاشورای حسینی با 3 واقعه مهم یوم الله 13 آبان و رمز آزادگی و اقتدار ملت بزرگ ایران، استکبار ستیزی و مقابله با ظلم و ستم است. بنا به این اعلام، مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تهران ساعت 9:30 از مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا واقع در خیابان آیت الله طالقانی تقاطع خیابان شهید مفتح آغاز خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت عاشورایی ایران دعوت کرد با حضور حماسی در این مراسم بار دیگر مخالفت خود را با ذلت پذیری و ظلم و ستم اعلان کنند. مجید رامندی، سخنگوی ستاد برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان:
مراسم یوم الله 13 آبان امسال با شعار حیات من نزد الله برگزار میشه. در یوم الله 13 آبان سال 57، 13 آبان سال 59 و در یوم الله 13 آبان 1343 3 واقعه بزرگی که اتفاق افتاد همه منبعث از فرهنگ عاشورا و شعار حیات من نزد الله امام حسین بود. مخصوصا با این خباثت های اخیر آمریکا مردم ایران خواهند گفت که حیات من نزد الله و زیر بار نخواهند رفت. البته در کنار شعار همیشگی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، در 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 40 روز پس از عزاداری ماه محرم به اربعین حسینی، امسال انشاءالله در بیش از 900 شهر و شهرستان و روستای سراسر کشور راهپیمایی یوم الله 13 آبان داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت باید با هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات گام برداشت. محمد شریعت‌مداری در حاشیه جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مشهد حفظ و ایجاد اشتغال را یکی از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد.
برای 8 بار در سال جاری نمایندگان بخش خصوصی و دولت دور 1 میز نشستند برای بررسی بخشی از مشکلات خود. این بار مهمان ویژه این جلسه وزیر از راه رسیده تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
صندوق تحلیل اجتماعی تعلقش بیشتر به ماست.
این بخشی از صحبت‌های آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه است. لب کلام او تلاش برای تحقق وعده‌ها و کمک به نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در صندوق تأمین اجتماعی است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که همین چند روز پیش از مجلس رأی اعتماد گرفت، هم در این جلسه یکی از اولویت‌های کاری خود را حفظ اشتغال موجود اعلام کرد.
در همین شورای گفتگو هم صحبت کردیم اگر بخوایم عناوین مسائلی که به صیانت از اشتغال و موجود خواهد انجامید، یعنی کمک میکنه به کارآفرینان برای ادامه فعالیت‌های تولیدیشون بپردازیم، در سرلوحه اونها قرار میگیره حل مشکلات مالیات و ارزش‌افزوده برخی از واحدهای تولیدی. علاوه بر این دسترسی به سرمایه در گردش رو باید متصل کنیم، بعد نظام بانکی با همه مشکلات نظام بانکی باش مواجه هست پای این کار بیاد، چون این مسئله عمده واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال موجود در گرو انجام این هدف است.
در مجموع نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه از وزیر و دولت خواستند برای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و معیشت کارگران فراتر از شعار گام عملی بردارند. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. آقای روحانی رئیس جمهور در مقاله‌ای که در روزنامه فاینانشال تایمز انگلیس منتشر شد، با انتقاد از سیاست‌های یک جانبه گرایانه آمریکا و ضمن تشویق کشورهای اروپایی برای ایستادگی در برابر این رویکرد آمریکا نوشت، وقت آن است که اروپا به همراه چین و روسیه بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌های آمریکا ارائه و اجرا کنند. دکتر روحانی همچنین در این مقاله یادآور شد که تنها از طریق بهره‌مندی ملت ایران از دستاوردهای برجام است که این توافق تاریخی تداوم خواهد داشت. در این مقاله آمده است سیاست یک جانبه گرایی، تبعیض نژادی، مسلمان ستیزی و تضعیف معاهدات مهم بین المللی از جمله معاهده تغییرات اقلیمی که توسط دولت فعلی آمریکا دنبال می شود، از اساس با رویکرد چند جانبه گرایی و دیگر نظرات سیاسی اجتماعی که اروپا آن را دنبال می کند در تضاد است. در این میان یک عنصر دیگر که روابط دو سوی اتلانتیک را با چالش مواجه کرده، توافق هسته‌ای ایران است. متاسفانه دولت آمریکا با طرح ادعاهای واهی و بدون توجه به تعهدات بین المللی خود از برجام خارج شد و تحریم‌های یک جانبه و فراسرزمینی را به ایران و کشورهای دیگر تحمیل کرده است. با این اقدام آمریکا در واقع کشورهای دیگر را تهدید می‌کند که در صورت اجرای قطعنامه 22-31 مجازات خواهند شد. این چیزی نیست جز به سخره گرفتن مصوبات بین المللی و باج‌خواهی از اجرا کنندگان آن. آقای روحانی در مقاله خود در فاینانشال تایمز تصریح کرده است ایران به چند جانبه گرایی اعتقاد دارد و آماده است با همه کشورهای صلح دوست در این مسیر همکاری کند. همکاری ایران و اروپا منافع دراز مدت برای هر دو طرف و صلح و ثبات جهانی در بر خواهد داشت.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد هند و کره جنوبی درباره چارچوب قراردادهایی که بتوانند همچنان نفت خام ایران را بخرند با آمریکا به توافق رسیدند. تقریبا همه خریداران نفت ایران در حال پیگیری مذاکره با آمریکا برای دریافت معافیت از تحریم‌ها هستند. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت تحریم‌های جدید آمریکا بر ضد ایران شکست خواهد خورد و مشتریان نفتی ایران خرید نفت از این کشور را قطع نخواهند کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت آمریکا هم به همراهی نکردن کشورها با سیاست‌های تحریمی واشنگتن علیه ایران اذعان کرد. بولتون گفت خیلی کشورها شاید نتوانند به سرعت واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. در ماه‌های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و هند اعلام کرده‌اند از تحریم‌های یک جانبه آمریکا و رویکرد این کشور درباره برجام حمایت نخواهند کرد.
قطعنامه تحریمی آمریکا علیه کوبا با وجود 10 بار تلاش ایالات متحده با رأی منفی کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل مواجه شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به غیر از رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکا، همه کشورها به تحریم‌های کوبا نه گفتند. بعد از این آبروریزی بزرگ برای آمریکا، نیکی هیلی سفیر مستعفی آمریکا در سازمان ملل ادعا کرد سازمان ملل باخت.
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی فاش کرد عربستان برای کمک به آغاز پخش شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال 250 میلیون دلار به آن پرداخت کرده است. بر اساس این گزارش شبکه ایران اینترنشنال که در انگلیس مستقر است از حمایت مالی یک کمپانی خارجی برخوردار است که رئیس آن روابط نزدیکی با ولیعهد سعودی دارد. گاردین به نقل از یک منبع افزود عربستانی‌ها با پول‌هایی که محمد بن سلمان می‌دهد تلاش می‌کنند جهان را با خریدن رسانه‌ها تغییر دهند.
روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرد سود القحطانی از دوستان نزدیک بن سلمان و مسئول اطلاعات ولیعهد سعودی که در پرونده قتل فجیع خاشقچی نیز دست دارد در تأمین مالی شبکه ایران اینترنشنال در لندن نقش داشته است.
سلام و وقت
بخیر. گاردین همچنین از بخشی از اسرار مالی شبکه ایران اینترنشنال پرده برداشت که چطور رژیم سعودی 250 میلیون دلار برای ایجاد آن پرداخت و این شبکه هم حدود دو برابر شبکه‌های رقیب برای کارکنانش دستمزد در نظر گرفت.
آقای هورخل خوش آمدید به
شبکه ایران اینترنشنال، همان شبکه‌ای که دقایقی پس از حمله تروریستی در اهواز و به خاک و خون کشیده شدن هموطنانمان از جمله شماری از زنان و کودکان تریبون در اختیار تروریست‌ها قرار داد، اقدامی که خشم و نفرت عمومی و واکنش سفارت کشورمان در لندن را برانگیخت. شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال پیشتر هم با پوشش زنده نشست منافقین رویکرد خود را در حمایت از دشمنان ملت ایران آشکار کرده بود. راب بینان، مدیر اجرایی با سابقه و کارکشته شبکه ایران اینترنشنال که پیشتر در بی بی سی فارسی فعال بوده، حالا بیش از گذشته تحت فشار افکار عمومی است.
شفاف شدن منابع تامین مالی و آشکار شدن سیاستگزاران رسانه‌های فارسی زبان به ویژه در کشورهای غربی یکی از مطالبات مهم افکار عمومی مبدل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پس از قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول، این بار ورود رئیس جمهور گابون به عربستان و یک هفته بیخبری از او موجب بروز شایعات و تردیدهایی مبنی بر ناپدید شدن او شده است. علی بونگو چهارشنبه گذشته وارد عربستان شد اما دیگر به کشورش باز نگشت. در پی انتشار این خبر، به ویژه پس از آنکه یک شبکه تلویزیونی محلی خبر مرگ او را منتشر کرد، تردیدها درباره سرنوشتش بیشتر شد. از سوی دیگر مرگ مشکوک دو خواهر عربستانی در آمریکا به دردسر تازه‌ای برای آل سعود تبدیل شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، این دو خواهر پس از درخواست پناهندگی سیاسی از آمریکا به قتل رسیدند. مقامات سعودی از این دو خواهر خواسته بودند به عربستان بازگردند. این در حالی است که رژیم سعودی در ماجرای قتل جمال خاشقچی همچنان زیر فشار شدید قرار دارد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از یک مقام ترکیه‌ای نوشت جسد جمال خاشقچی پس از قتل احتمالاً در داخل ساختمان کنسولگری یا در خانه سرکنسول این کشور در استانبول با استفاده از مواد شیمیایی از بین رفته است.
درخواست آمریکا برای توقف جنگ در یمن. پس از 4 سال از جنگ و کشتار زنان، کودکان و افراد بیگناه، وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد که واشنگتن تاکنون بارها از طرفین متخاصم در جنگ یمن خواسته که سلاح را زمین بگذارند و پای میز مذاکره بنشینند. انگلیس، فرانسه و کمیسیون اروپا از این پیشنهاد آمریکا حمایت کردند. یمنی‌ها این اظهارات را تلاش برای فرافکنی در جهت کاهش فشار به رژیم سعودی به علت مسئله قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد آل سعود دانستند. محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت وحدت ملی یمن، هم در صنعا تاکید کرد اگر آمریکا برای توقف جنگ در یمن جدی است، باید حمایت سیاسی از این جنگ بیهوده را متوقف کند. عبدالسلام افزود آمریکا باید بلافاصله ارائه کمک‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و لوجستیکی به ائتلاف سعودی را متوقف کند تا دعوت‌های آن به توقف جنگ در یمن تأثیر گذار باشد.
التحرک الدولی المفاجئ.
این تکاپوی غیر منتظره جهانی با بیانیه مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل در امور یمن مبنی بر تلاش وی برای آغاز گفتگوهای سیاسی احتمالی ماه آینده در کشور سوئد همزمان شد. همچنین سازمان‌های بین‌المللی درباره ادامه جنگ و روبرو شدن 12 میلیون یمنی با خطر گرسنگی هشدار دادند. درخواست‌ها برای توقف جنگ در یمن نمی‌تواند آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و اماراتی‌هایی را که ضد مردم یمن جنایت مرتکب شدند از محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی نجات دهد. جدی نبودن تلاش جامعه جهانی برای توقف جنگ در یمن از اظهارات وزیر دفاع آمریکا در بحرین روشن است. وی کنار گذاشتن سلاح انصار الله از جمله موشک‌های بالستیک، عقب نشینی از مرزهای عربستان و ایجاد منطقه غیر نظامی را در مناطق مرزی خواستار شد. یمنی‌ها این اظهارات را محکوم کردند و تلاش برای فرافکنی در جهت کاهش فشار از رژیم سعودی به علت مسئله قتل جمال خاشقچی دانستند.
عبدالله یوسفی، خبر بزاری، سیدا وسیما، صنعا.
تناقض در رفتار و تضاد در گفتار رئیس جمهور آمریکا همچنان ادامه دارد. این رفتارهای چندگانه کاخ سفید باعث سردرگمی مقامات این کشور برای مذاکره با جهان شده است.
یک روز میگوید امریکا زود از سوریه جمع کند و بیرون بیاید. یک روز میگوید عربستان پولش را بدهد ما آنجا میمانیم. یک روز میگوید روسها در انتخابات دخالت نکردند. روز دیگر میگوید چرا آنها دخالت کردند. همین تناقض‌ها سرنوشت مذاکرات با پیونگیانگ را هم به ناکجا آباد برد. گری سیک، عضو سابق شورای امنیت ملی امریکا در زمان چندین رئیس جمهور قبلی، میگوید در تاریخ امریکا مشابه ترامپ را نداشتیم. تناقض‌ها در سیاست خارجی آنچنان زیاد است که رکس تیلرسون وزیر خارجه سابق را هم فراری داد. حالا البته گویا نوبت ماتیس است، وزیر دفاع، که بازنشسته شود. او حالا خواستار پایان جنگ در یمن شده، اما احتمالاً به زودی با اولین قرارداد جدید تسلیحاتی کاخ سفید دوباره امریکا به عربستان چراغ سبز نشان می‌دهد. حتی نزدیکترین افراد به ترامپ مثل نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل هم در این سونامی تناقض‌ها غرق شدند. خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل در جمع اعضای اندیشکده ها و نمایندگان رسانه های امریکایی میگوید
از بس که داخل کاخ سفید صداهای مختلفی هست و در خارج از کاخ سفید هم صداهای مختلفی. یک روز توییت میگذنند برنامه برای ملاقات با رئیس جمهور ایران ندارم. هفته صبح روز بعد توییت می کنند روحانی یک مرد دوست داشتنی است. من همون موقع به رئیس جمهور روحانی نگاه کردم، داشت می خندید. در کاخ سفید همون موقع از تغییر رژیم سخن می گویند، برخی از تغییر رفتار حرف می زنند، بعضی هم از معاملات بزرگ حرف می زنند. واقعا در آمریکا چه می گذرد؟ شما باید برای ما توضیح دهید.
مردم امریکا البته بیشتر به سیاست داخلی مشغولند، اما به زودی نتایج انتخابات کنگره نشان می‌دهد کفه ناراضیان سنگین‌تر است یا آنهایی که عملکرد ترامپ را می‌پسندند.
اما این همه تناقض در رفتار و گفتار از چشم جهانیان دور نمی‌ماند. بسیاری از ناظران معتقدند امریکا تا سالیان درازی باید هزینه این روزها را پرداخت کند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
پرستار سابق آلمانی به قتل عمد 100 بیمار اعتراف کرد. نیلز هوگرل که به مخوفترین قاتل زنجیره‌ای معروف است، متهم است که بین سالهای 2000 تا 2005 در دو بیمارستان شهرهای شمال آلمان این قتل‌ها را انجام داده و به بیماران عمدن مخلوطی از داروهایی را تزریق می‌کرده که باعث ایست قلبیشان می‌شد.
نیلز هوگل که طی 6 سال کار در بخش CCU بیمارستانی در شهر اولدنبورگ آلمان دست کم جان 100 نفر را گرفته. بیمارستان زمانی به نیلز هوگل مشکوک می شود که در بررسی های اولیه 58% ورودی های CCU زنده بر نمی گشتند، تا اینکه هوگل به مرخصی می رود و شمار مرگ ها به 2 نفر کاهش می یابد. دختر یکی از قربانیان:
خیلی دردناکه که آدم خبر مرگ پدرش رو از طرف قاتل اون بشنوه.
هوگل قاتل بعد از سالها انکار این جنایت دیروز در دادگاه یک بله گفت و جرمش را پذیرفت، اما اعتراف او نتوانست گره پرونده‌اش را باز کند. کاراگاهان میگویند او داروهایی را با دوز بیش از حد به بیمارانش تزریق میکرده، اما این عامل در جان باختگانی که جنازه هایشان قبل از تحقیق سوزانده شده دیگر قابل تشخیص نیست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چند خبر کوتاه. وزیر آموزش و پرورش گردش مالی مافیای کنکور را تا 40,000 میلیارد تومان ذکر کرد. سید محمد بطحایی این مطلب را در حاشیه مراسم کلنگزنی 7 مدرسه و آموزشگاه خیرساز در خانسار و گلپایگان بیان کرد.
مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح گفت خط تولید انبوه هواپیمای جنگنده کوثر به زودی افتتاح و این هواپیما به نیروی هوایی ارتش تحویل داده می شود.
معاون امور دهیاری های کشور از امضای تفاهم نامه با بنیاد برکت برای بیمه 5,500,000 خانه روستایی در کشور خبر داد. سعید رضا جندقیان افسود برای اجرای این کار بالغ بر 30,000 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است.
آیت الله مکارم شیرازی طرح آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی به ایران را شکست خورده ارزیابی کرد و گفت سردمداران کاخ سفید از همه راه‌ها ناامید و به تحریم علیه ملت‌ها متوسل شدند.
و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در دیدار با حجت الاسلام سید طه هاشمی سفیر جدید جمهوری اسلام ایران در واتیکان که برای تسلیم استوارنامه خود نزد وی رفته بود، ایران را کشوری با فرهنگ خواند و تاکید کرد خصیصه بزرگ ملت ایران برخورداری از فرهنگ غنی انسانی است که با استفاده از آن میتوان برای نجات انسان عصر حاضر تلاش کرد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتون بخیر. سایپا 10 نفر استقلال مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و به جمع 8 تیم برتر جام حذفی راه یافت. دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و سایپا در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی در ورزشگاه آزادی پس از تساوی 2-2 دو تیم در وقت‌های معمول و اضافه به ضربات پنالتی کشیده شد و سایپا در ضربات پنالتی 3-1 پیروز شد و در مجموع با برتری 5-3 میزبان مدعیش را شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. فرشید اسماعیلی و الحاجی گرو از روی نقطه پنالتی برای استقلال و مهدی ترابی و امین حاج محمدی برای سایپا گلزنی کردند. ضمن این که ساموئل سارفو مدافع قنای سایپا در دقیقه 32 از زمین اخراج شد و تیمش را 10 نفره کرد. در ضیافت پنالتی ها نیز قائدی، باقری و اسماعیلی از استقلال و ترابی از سایپا ضربات خود را از دست دادند تا استقلال مدافع عنوان قهرمانی از این جام کنار برود. سایپا در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باید با صنعت نفت آبادان دیدار کند. همچنین امروز در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی تیم دست اولی مس کرمان در دیداری خانگی از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند. هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 دیدار آغاز می‌شود و طبق برنامه پدیده صدرنشین مسابقات در مشهد میزبان نساجی مازندران است. پیکان در تهران از تراکتورسازی تبریز پذیرایی می‌کند. سپیدرود در رشت با پاس جنوبی روبرو می‌شود و استقلال خوزستان در اهواز نفت مسجد سلیمان را پیش رو خواهد داشت. لیگ برتر بسکتبال با پیروزی تیم‌های پتروشیمی، شیمیدور، زباهن و شهرداری گرگان ادامه یافت. در هفته دوم رقابت‌ها پتروشیمی بندر امام 82-46 مقابل نیروی زمینی به برتری رسید. شیمیدور در سالن آزادی 94-60 بر پگاه تهران غلبه کرد. شهرداری گرگان 64-62 آویج صنعت مشهد را شکست داد و زباهن 73-46 برابر رعد پدافند دسفول به برتری رسید.
امروز با نفوذ جریانات شمالی به نوار شمالی کشورمون در گیلان، مازندران، برخی از نقاط اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، همینطور زنجان، قزوین، البرز، تهران، بارش بارانگاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. در برخی از نقاط استان گلستان و همینطور خراسان شمالی بارش‌های پراکنده رو داریم. جمعه با ادامه فعالیت این سامانه در گیلان، مازندران، شمال آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز هم برای قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش بارانگاهی رعد و برق و ورزش باز رو داریم. البته بارش‌ها به شکل پراکنده در اردبیل و گلستان هم رخ میده. اما اگه بخوام شدت بارش‌ها رو برای امروز و فردا بگم، در گیلان و مازندران بارش‌ها شدیدتر هستش. احتمال آبگرفتگی معابر شهری در این مناطق وجود داره. با نفوذ هوای سرد، دمای هوا برای امشب در گیلان و اردبیل 6 تا 8 درجه سردتر میشه. روز جمعه در مازندران 4 تا 6 درجه کاهش دما رو داریم. تیز سرزاینده هم به ویژه برای جمعه و شنبه در پایین نقاط در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان وزش بادهای شدید رو داریم. برای تهران امشب افزایش هوا و وزش باد رو داریم. بیشینه دما 18 درجه بالای صفر شد. صبح هم کمینه دما 8 درجه بالای صفر شد.
امروز جمعه 11 آبان 1397 هجری